تراک 101 صفحه 379. 4. این که گفته نهایت چیزی که از آیه استفاده می شود این است که خدای تعالی به رسول گرامی خود دستور داده کسانی را که از اهل کتاب در مورد عیسی علیه السلام بگو مگو و جدال می کنند دعوت کند به این که با زنان و مردان و اطفال خود و مؤمنین هم مردان و زنان و اطفالشان یک جا جمع شوند و با ابتهال و تضرع از درگاه خدا بخواهند که از میان دو طایفه آن طایفه ای را که درباره عیسی علیه السلام دروغ میگوید لعنت و از رحمت خود دور سازد، تا آنجا که میگوید آن کیست که ایمان به خدا داشته باشد و راضی شود چنین دو جمعیتی را از اهل حق و اهل باطل یک جا جمع نموده، هر یک برای طلب لعنت و دوری طرف دیگر از رحمت خدا متوجه درگاه خدا شوند، چه جسارتی و چه استهزایی به قدرت خدا و عظمت او بالاتر از این. و جان کلامش این است که آیه شریفه نظر به شخص خاصی ندارد، بلکه دو فریق اهل حق و اهل باطل را دعوت می کند به اینکه با زن و بچه در یک جا جمع شوند و سپس با تضرع و ابتهال یکدیگر را نفرین کنند. حال باید از ایشان پرسید این اجتماعی که خدای تعالی به آن دعوت کرده چه جور جمع شدنی است؟ آیا جمع شدن تمامی مؤمنین با تمامی نصاراست؟ یعنی تمام کسانی که آن روز، یعنی روز نزول این آیه که به قول بعضی از مورخین سال 9 هجرت و به قول بعض دیگر سال 10 هجرت بوده، هرچند که هیچ یک از این دو قول به بیانی که در بحث روایتی آیات بعدی می آید خالی از اشکال نیست، مسلمان بودند. یعنی همه قبائل ربیعه و مزر، ساکنان یمن و حجاز و عراق و مناطق دیگر و تمامی نصارا، یعنی قبیله نجران، ساکن یمن و نصارای شام و سواحل مدیترانه و ساکنان روم و فرانسه و انگلیس و اتریش و غیرشان، که چنین گردآوردنی جزء محالات عادی است، چون میلیون ها جمعیتی که در مشارق و مغارب آن روز پراکنده بودند با همه زنان و فرزندانشان امروز که همه رقم رسانه های گروهی در اختیار بشر است امکان ندارد. آن روز چگونه امکان داشت؟ و با این که اسباب عادی با تمامی ارکانش این امر را ممکن نمی ساخته، اگر قرآن کریم چنین تکلیفی کرده باشد، در حقیقت تکلیف محال کرده و ظهور حجیت خود و روشنی حق را مشروط و منوط به امری کرده که هیچ وقت عملی نمی شود. و همین عدم امکان عذری برای نصارا خواهد بود در اینکه دعوت مباهله رسول خدا صلی الله علیه و آله را اجابت نکنند. و چه عذر موجه تر از این؟ و همین عذر موجه باعث می شود که رسول خدا صلی الله علیه و آله در دعویش مبنی بر اینکه عیسی علیه السلام بنده و رسول خدا صلی الله علیه و آله است بیشتر ضرر کند تا نصارای نجران در دعویشان مبنی بر اینکه آن جناب خداست. و یا اینکه منظور از این فرمان اجتماع حاضر از مسلمین و نصارای مدینه و اطراف آن از قبیل نجرانیان و اطرافیان ایشان است. اگر آیه شریفه دستور جمع آوری چنین جمعیتی را داده باشد، او اینکه محضور این تکلیف کمتر از تکلیف قبلی و شناعت و نامعقولیش سبکتر است، ولی از نظر قابل امتثال نبودن دست کمی از آن ندارد. آن روز چه کسی میتوانسته همه ی اهل مدینه و همه ی اهل نجران و سایر نقاط مسیحی نشین در شبه جزیره را یک جا جمع کند؟ و آیا چنین تکلیفی تعلیق به محال نیست؟ و آیا معنای چنین تکلیفی اعتراف به این نیست که اصولاً ظهور حق متعذر و ناشدنی است؟ و یا منظور همان اجتماع کوچکی است که در مدینه از دو طایفه کوچک، یعنی از 14 نفر نجرانی و چند نفر مسلمان که در نزد پیامبر حاضر بودند تشکیل شده بود؟ اگر آیه شریفه چنین اجتماعی را در نظر دارد، گو این که تشکیل آن امری بود شدنی، ولیکن اشکال خود این مفسر به این وجه وارد است که گفته بود در آیه شرکت زنان و فرزندان را از دو طرف لازم دانسته، و حالان که روایات اتفاق دارد بر این که نجرانیان زن و بچه همراه خود نداشتند، بلکه اشکالی که به این وجه وارد شده از اشکال آن دو وجه دیگر از این نظر شدیدتر است که آن دو وجه صرف فرض بود، ولی این اشکال در خارج واقع شده. 5. این که گفته اما ایمان و یقین رسول خدا صلی الله علیه و آله و مؤمنین نسبت به اعتقادی که درباره عیسی علیه السلام داشتند مسلم است و برای دلالت بر این معنا جمله من بعد ما جا اکم من العلم کافی است، چون علم در این گونه مسائل یعنی مسائل اعتقادی چیزی جز یقین نمیتواند باشد، گو اینکه علم در این مسائل به معنای یقین است و در آن حرفی نیست. لیکن این جمله دلالت کند بر اینکه مؤمنین در امر عیسی علیه السلام یقین داشتند صرف ادعاست و ما نمیدانیم از کجا میتواند آن را اثبات کند و لفظ آیه شریفه یعنی عبارت فمن حاجک من بعد ما جاءک تنها متعرض حال رسول خدا صلی الله علیه و آله است و مقام مخاطبه هم دلالتی بر اینکه آیه شامل غیر آن جناب نیز می شود ندارد، برای اینکه واردین از نجران مهاجه و بگو مگویی با مؤمنین نداشتند، اصلا آمدنشان به مدینه برای دیدن مؤمنین نبوده و حتی یک کلمه هم با مؤمنین حرف نزدند، مؤمنین نیز با ایشان سخنی نگفتند. بله، اگر آیه دلالتی داشته باشد بر عالم بودن کسی بجز رسول خدا صلی الله علیه و آله، تنها دلالت دارد بر علم کسانی که آن جناب ایشان را برای مباهله آورده بود و ما این دلالت را در سابق از جمله من الکاذبین استفاده کردیم، بلکه قرآن کریم دلالت دارد بر علم نداشتن و یقین نداشتن جمیع مؤمنین، چون می‌فرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، پاورقی یکم، چون در این آیه مردم را به شرک توصیف کرده و چگونه شرک با یقین جمع می شود و اگر همه مؤمنین صاحب یقین بودند چگونه خدای تعالی می فرماید و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، اکثریت مردم ایمان به خدا ندارند مگر توأم با شرک، سوره یوسف آیه 106. دو، و آن زمان که منافقین و بیماردلان گفتند وعده ای که خدا و رسولش به ما داده غرور و فریبی بیش نیست، سوره احزاب آیه 12. ادامه متن و می فرماید و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون فإذا انزلت سورتون محکمتون و ذکر فیها القتال و رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فأولی لهم طاعة و قول معروف فإذا عزم الامر فلو صدقوا الله لکان خیرا لهم اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم، پاورقی یکم. پس در میان مؤمنین یقین حاصل نمی شود مگر برای صاحبان بصیرت، همچنان که فرمود فإن حاجوک فقل اسلمت وجهی لله و من اتبعنی، پاورقی دوم. و نیز فرموده قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی، پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، کسانی که ایمان آوردند میگویند چرا سوره‌ای در این باره نازل نمی شود؟ و چون سوره‌ای محکم و روشن نازل می شود که در آن سخن از قتال رفته، میبینی بیمار دلان را که به تو چون اشخاص دم مرگ نظر می کنند و همین مرگ برایشان بهتر است و امر ما عبارت است از طاعت و سخن معروف، پس اگر به خدا راست می گفتند برایشان بهتر بود. ایشان کسانی اند که خدا لعنتشان کرده و کر و کورشان ساخته است، سوره محمد آیه 23. دو، اگر با تو بگو مگو کردند بگو من و هر کی که از من پیروی کند سراسر وجود خود را تسلیم خدا کردیم، سوره آل عمران آیه 20. سه، بگو این است راه من و کسانی که پیروی ام کردند که با بصیرت به سوی خدا دعوت می کنیم، سوره یوسف آیه 108. ادامه متن. شش، این که گفت در جمله ندعو ابناءنا و ابناءکم دو وجه است از آنچه تا کنون از نظر خواننده گذشت، معلوم شد که وجه اول فاسد است و در آیه شریفه تنها یک وجه است و آن این است که هر یک اهل خود را بخواند و به جان اهل خود نفرین کند، و اما وجه اول که هر یک اهل دیگری را بخواند با ظاهر آیه منطبق نیست، چون گفتیم قرض وقتی به طور کامل به دست می آید که گفته شود بیایید مباهله کنیم و لعنت خدا را برای دروغ گویان مسئلت نماییم. قرض با همین جمله به طور کامل حاصل می شود و اگر می بینیم در آیه مورد بحث جمله ند و ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفس انا و انفس اکم برای افاده غرض زائدی بوده و آن این بوده که ایمان هر طرف به عقاید خود را بهتر برساند، چون اگر هر یک از دو طرف عزیزترین و محبوبترین محبوب خود را حاضر ساخته و دوری از رحمت خدا را برای خود و عزیزانش مسئلت نماید، بیشتر بر صدق دعوی و قوت ایمانش دلالت می کند و این غرض زائد وقتی حاصل می شود که معنای آیه چنین باشد: ما فرزندان و زنان و انفس خود را نفرین کنیم و شما هم زنان و فرزندان و انفس خود را. و اما اگر معنا این باشد که ما فرزندان و زنان و انفس شما را نفرین کنیم و شما زنان و فرزندان و انفس ما را نفرین کنید، این غرض زائد حاصل نمی شود. علاوه بر این که این معنا فی نفسه معنایی است که طبع سلیم آن را نمی پسندد، چون معنا ندارد رسول خدا صلی الله علیه و آله نصارای نجران را بر زن و فرزند خود مسلط کند و بفرماید من خواهش میکنم شما مرا و زن و فرزندان مرا نفرین کنید تا غرض از مباهله حاصل شود، با اینکه خود آن جناب میتوانست این کار را بکند، یعنی رسول خدا اهل بیت خود را و نصارای نجران هم اهل بیت خود را نفرین کنند. از این هم که بگذریم، استفاده ی این معنا از آیه محتاج به فهمیدن معنای تسلیتی است که گفتیم چنین چیزی معنا ندارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله نصارا را مسلط بر اهل بیت خود کند، تا چه رسد به اینکه آیه شریفه دلالت بر آن و یا چیزی شبیه آن داشته باشد و ما آن را از آیه بفهمیم. پس حق این است که این وجه از درجه اعتبار ساقط است و وجه متعین همان وجه دوم است. 7. اینکه گفت هیچ اشکالی بین این دو وجه وارد نیست، تنها اشکالی که به آیه وارد می شود بنابر قول شیعه و پیروان ایشان است که آیه را مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام دانستند و منظورش از اشکال همان ایرادی است که کرد و گفت بنا به قول شیعه لازم می آید که انسان خودش خود را دعوت کند و حالان که این اشکال نه ارتباطی با وجه اول دارد و نه با وجه دوم، بلکه این اشکال مربوط به قولی است که میگوید مراد از کلمه انفسنا رسول الله صلی الله علیه و آله است، همچنان که از بعضی مناظرات مذهبی حکایت شده که بعضی در برابر خصم شیعه خود گفته اصلا منظور از کلمه انفسنا علی علیه السلام نیست، بلکه خود رسول خدا صلی الله علیه و آله است و خصم شیعهش بر او همین ایراد را کرده که لازمه این قول این است که کسی خودش خود را دعوت کند و این باطل است. و روایت دومی که از عیون اخبار از موسی بن جعفر علیه السلام در بحث روایتی گذشته نقل کردیم به این معنا اشاره می‌کرد. و از اینجا سقوط و بی‌اعتباری کلام دیگرش روشن می‌شود که گفته تنها اشکال بنابر قول شیعه وارد است، چون بنابر بیانی که گذشت گفتیم مراد از کلمه انفسنا از نظر مفهوم رجال از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله است که از نظر مصداق در صحنه مباهله از این مفهوم تنها دو مصداق حضور داشت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام، و هیچ اشکالی نیست که اهل بیت بعضی دیگر را دعوت کند. پس هیچ اشکالی به شیعه وارد نیست، حتی بنا به آن توجیهی که مفسر نام برده به شیعه نسبت داده، چون او گفته شیعه میگوید منظور از انفسنا علی علیه السلام است و هیچ اشکالی نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را دعوت کرده باشد. شاگرد وی در تفسیر المنار بعد از اشاره به روایات گفته است ابن عساکر از جعفر ابن محمد علیه السلام از پدرش روایت کرده که در ذیل آیه قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله برای مباهله ابی بکر و پسرش و عمر و پسرش و عثمان و پسرش را آورد و ظاهراً کلام در جماعتی از مؤمنین می باشد. المنار بعد از نقل کلام استادش که ما نیز نقلش کردیم میگوید در این آیه به طوری که ملاحظه میکنید زنان را هم در امور اجتماعی شرکت داده، آن هم در امور دقیق چون هماورد قومی و احتجاج دینی و این مبنی بر آن است که زن را هم مانند مرد اعتبار کرده باشد حتی در کارهای عمومی مگر بعضی از امور عامه‌ای که استثناء شده آنگاه کلام خود را در این باره طول داده. پاورقی یکم مؤلف قدس سره. اما آن روایتی که نقل کرده روایت شاذ و ناشناخته است که مخالف با تمامی روایات وارده در شأن نزول آیه است و به همین جهت مفسرین از آن اعراض کردند و صرف نظر از ناشناختگی و اعراض مفسرین از آن مشتمل بر مطلبی است که مخالف با واقع است و آن این است که برای تمامی نامبردگان پسری اثبات کرده با اینکه در آن روز همه آنان پسر نداشتند. و کنه منظورش از اینکه گفت و ظاهر کلام در جماعتی از مؤمنین باشد این بوده که بگوید من از ظاهر روایت چنین میفهمم که رسول خدا صلی الله علیه و آله تمامی مؤمنین و اولاد ایشان را جمع کرده که اگر مرادش از آن عبارت این بوده باشد قهرن ذکر اسامی ابوبکر و پسرش و آن دیگران کنایه خواهد بود از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله تمامی مؤمنین را حاضر ساخته و به نظر چنین میرسد که خواسته است با این حرف نظریه ی استاد و شیخ خود را در معنای آیه تایید کند. ولی تو خواننده عزیز خودت به خوبی میتوانی ارزش این روایت را با در نظر گرفتن شذوذ و ناشناختگی سندش و اعراض مفسرین از آن و دلالت متن آن بر معنایی که این استاد و شاگرد کرده اند به دست آوری. و اما اینکه گفت آیه به طوری که ملاحظه میکنید زنان را هم در امور اجتماعی شرکت داده، باید به وی گفت اگر آیه شریفه چنین دلالتی را در مورد زنان داشته باشد، باید عین این دلالت را در مورد اطفال هم داشته باشد و همین یک اشکال در شهادت بر بطلان گفتار او کافی است. و ما در آنجا که پیرامون آیات طلاق بحث می‌کردیم، یعنی در جلد دوم عربی این کتاب، در مقدار اشتراک زنان با مردان بحث کردیم و به زودی در جای مناسبی در این باره مقدار دیگری بحث خواهیم کرد، بدون اینکه احتیاجی به مثل استفاده او از آیه مورد بحث پیدا کنیم. پاورقی 1 تفسیر المنار جلد 3 صفحه 322.